هزار
باد شهر بی تپش
در مزار
باد شهر بی تپش وای جغدی هم نمی آید به گوش دردمندان بی خروشان بی فقام خشناکان بی فقام بی خروش ای
قطعه روایت رو از آلبوم صفر اسرت تقدیمتون کردیم به آهنگسازی فرخزاد لایق با شعری از مهدی اخوان ثالث با صدای شهرام ناظری. جای سوال برای من بود جناب مهدوی خانم سماواتی که صفر اسرت طوری که نوشتنش صفر مثل سفر بود، حالا می‌خواستین که توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
خواستم شما توضیح بدین موسیقی انتخاب شما چون مصداق صحبتاتون که موسیقی خوب پخش بشه.
چون خانم حق‌وردی به من دادن قطعه رو اسمش رو من نوشتم دیدم صفر. خب ما سفر رو با سینه سرندونه می‌نویسیم، خواستیم که توضیحات بیشتر رو
در واقع اسرت که به معنی تنگ دستی است و صفر برای همون کتاب تکوین و پیدایش.
بله
این آلبوم فکر میکنم چند سال هم توی چیز بودن، در حقیقت تو نوبت بود، توی ممنوع بود و اجازه پخش نداشت. اینا رو اگر که واقعا من یه قطعاتی رو انتخاب کردم برای امشب، به این خاطره که خیلی وقتا من این جمله رو میشنوم که خب موسیقی خوب نیست، ما کجا گوش بدیم؟ الان هر چقدر که میریم بیرون که همش در معرض این موسیقی های پاپ هستیم.
بله.
خب اینا آلبوم های خوبی هستن که اگر حوصله بکنن و اگر با عمق بیشتری گوش داده بشه تأثیر خوبی داره. این الزاماً به من مفهوم نیست که اینا تنها موسیقی های خوب موجود هستن، ولی به مفهوم این هستش که ما موسیقی خوب داریم، تو بازار سیدی های خوب داریم.
بله
بله، متاسفانه ما شاهد افول هنرمندامون هستیم. من همیشه این جمله، متاسفم که این جمله رو باید بگم، ولی همیشه نگران این هستم که افول هنرمندهایی رو که خیلی دوست داشتم و دارم میبینم، کسایی که بر من اسطوره بودن.
بله.
کسایی که فوق‌العاده بودن، کسایی که ساز زدناشون یگانه بود و در طول تاریخی که من دارم زیست میکنم از فوق‌العاده اینا دارم میبینم و میبینم که دارن افت میکنن. خب اینو برمیگردونیم به همون جایی که بحثو شروع کردیم، در واقع اگر که قراره که یک کسی یک سمتی در موسیقی داره، منظور من سمت داری نیست، منظور من اینه که هنرمند موسیقیه، موزیسیانه، اصلا وظیفش ارائه اثر هنریه.
بله.
وظیفه هنرمند به مفهوم موسیقی، حالا موسیقی دان، موزیسیان، نوازنده یا آهنگساز، تولید اثر هنری نیست. ما الان واقعیت اینه که با یه چیزی روبرو هستیم. شما الان میریم بیرون میبینید که 2000 تا سیدی هست توی مغازه. خب یه اتفاق میفته اینجا، تولید داره اتفاق میفته یا خلق اثر هنری. تولید به مفهوم این که در واقع سریدوزی، مثل اینکه شما دارین یا آهنگ رو میخونید، حالا این کارش گرفته بر طبق اون آهنگ. خود شما توی آهنگ‌های پاپی که میشنوین بارها شاهدین یک آهنگ که خیلی کارش میگیره، بر اساس اون حتی خواننده‌های دیگه و حتی خود هنرمندم دوباره همونو میخونه،
یه جور به تکرار افتاده.
دقیقاً. و به نظر من بدترین اتفاق خصوصا در موسیقی، حالا تو ادبیات هم این اتفاق میفته، توی سینما، توی تئاتر هم میفته، ولی من چون در این حوزه باید صحبت کنم میگم بدترین اتفاق برای موزیسین دوره کردن خودشه. دوباره برگردی به کاری که کارت گرفت، مخاطب زیاد داشت، دوباره اونو دوره کنی با یه شعر دیگه، با یه موتیف دیگه، همون موتیف حالا ببخشید پرورش بدی، یه شکل دیگه بهش بدی. و این اتفاق پیش میاد. حالا اون چه که میاد بیرون میشه این سیدی هایی که ما میبینیم.
خب بیایم تو بحث فضای آموزشگاه ها که چقدر میتونن مؤثر باشن در فرهنگ سازی، با علم به این که خانواده ها بعض وقتا فرزندشون میارن که یک ساعتی رو، یک ایامی رو آرامش داشته باشن، چون پدر مادرها امروز کم حوصله هستن، یاد گرفتن که بچه ها رو به هر طریق، هر کلاس آموزشی که واسهشون برسه بفرستن و تعداد این کلاس هرچی هم بیشتر باشه یه جور احساس غرور، انگار یه جور انگار شهرته و هزینه میکنن حقیقتا و دوستان تا زمان زیادی بچه ها اونجا باشن. خب حتی اگر با این نگاه که نگاه درستی نیست، ولی بالاخره این بچه ها تو محیط قرار میگیرن و شما با این نگاه و این ذهنیت دارید مدیریت میکنید، پس یه فرهنگسازی خوبی تو این ساختمون، تو این دپارتمان، تو این محیط کوچیک، که اگر ضرب 600 آموزشگاه بکنیم که به ذرس قاطع بگیم 600 تاش هم زیر نظر بذاده شد، داره نظارت میشه و همشون هم خوبن.
بله.
پس خود اینها تأثیرات خوبی میذارن، چون بچه ها چه بخوان چه نخوان اینجا دارن چیزهای خوب رو میشنون، ولی در بازار، در تاکسی چیزهای خوب نمیشنون، شاید تو خانواده‌شون هم چیز خوبی نشنون.
بله.
پس آموزشگاه میتونه به عنوان یک مکانی باشه که دولت ها روش سهه بذارن و خیالشون راحت باشه بخش مهمی از فرهنگ شنیداری اونجا شکل میگیره.
بله، یه بخشش بله، ولی واقعیت اینه که ما ممنون میشیم که اجازه بدن ما کارمون رو بکنیم.
یعنی چی؟ من نمیزن کارتون بکنیم؟
نه، به این شکلی که خب واقعیت اینه که در چند سال اخیر یک کم رله‌تر شده آموزشگاه ها، یک ذره کمتر با موانع و سنگ اندازی های ارشاد روبرو میشن، ولی واقعیتش اینه که خب کمکی هم نکنن. ببین، من از ارشاد انتظار دارم که حداقل در تجهیز یک آموزشگاه کمک کنی، در برخورد مثلا منی که اونجا مستأجر هستم توی آموزشگاه کمک کنه، من دغدغه‌ای نداشته باشم که به واسطه هزینه های جاری بخوام هر هنرجویی رو بپذیرم. واقعیت اینه که من برای موسیقی یک ساحت مقدس قائلم. شاید شعاری باشه این حرف، ولی واقعیتش اینه که احساس می‌کنم یه ساحتی داره، چون خود شما بهتر از من میدونی موسیقی آن داره که این آن رو نمیشه با نیم ساعت خیلی به هنرجو القا کرد. این آن قبلا اینجوری بود که ما الان امکان نداریم که هنرجو بیاید کفشش استاد را جفت کند، اینطور بشه باهاش نفس بکشه، اینجوری بشه تا بتونه اون آن رو دریافت کنه. ولی میتونیم تا یه حدودی براش تعریف کنیم و بهش بگیم که تو باید بیای تو این فضا، حتی اقلش اینه که بیای تو این فضا. من خیلی وقتا به معلم‌ها میگم یا به مادرها میگم اجازه بدید بچه ها فقط تو این فضا باشن، اصلا مهم نیست رشد کنن، اصلا مهم نیست
که تو اینا. خیلی مهمه. مثل مدرسه که مادر من دمه در میان، خب امروز چقدر حساب کار کردیم، فارسی کار کردیم، ببینن که بچه‌ها دارن ورزش میکنن ناراحت میشن، هنر کار میکنن ناراحت میشن. اینی که الان وضع ادبیات و انشا و بدن بچه‌ها مشکل داره، ولی مغزشون پر از علوم و ریاضی و از اینجور چیزاست که خیلی هم کاربردی نیست و در یک جای دوچار مشکل میشن. حالا اینجا نقش هنر میتونه خیلی زمینه ساز باشه و کمک بکنه که این بچه‌ها به راحتی دیگه زودتر از موعد از دست نرن حداقل.
درست میفرمایید. یعنی واقعیت اینه که وقتی بچه ها توی یه همچین محیطی که شما فرمودین قرار بگیرن، این اتفاق ناخودآگاه میفته. ولی من نیاز دارم که این بچه، اگر شما 2 ساعت به من میدینش، نیم ساعت به من میدین، هر چقدر، من میخوام که این بچه تو این فضا اصلا روش نکنه. من خیلی وقتا واقعا ممنونم از همینجا، واقعا از مادرهایی که به من این جمله رو گفتن، اصلا میگن ما نمیخوایم این نوازنده بشه، فقط میخوایم بیا تو فضای هنر. ما میخوایم این 2 ساعت 3 ساعت در ماه، اگه جمع ببندیم ساعتهایی رو که اونجا هست، 3 ساعت در ماه در معرض موسیقی ایرانی قرار بگیره.
پس از مادران برشون نمیگه نصف روز باشه، اونو دلیلش برخوردین. من شنیدم یه چیزایی رو.
بله متاسفانه اینا آموزشگاه موسیقی رو مثل آموزشگاه زبان نگاه میکنن، مثل آموزشگاهی که مثلا بچه رو پانسیون میکنن نگاه میکنن، فکر میکنن خب من واقعا برخورد داشتم که خانم سماواتی میشه لطفا چمیدون موسیقی ارغوانی اینو قبول کنه 8 ساعت بعد من بیام تحویلش بگیرم. خب این حوصله بچه‌شو نداره، نه اینکه بخواد این بچه ببخشید با موسیقی ایرانی آشنا بشه، نه این اصلا میخواد بچه رو نبینه،
میخواد یه جای مطمئن بذاره، خیالش شاد بشه و بره به کارش برسه،
یه جای فرهنگی که بدونه که
دقیقاً این احساس اطمینان رو به این خاطر که اونجا در حقیقت خانوادگی میچرخه و این احساس اعتبار و اطمینان رو دارن، خیلی‌هاشون این کارو میکنن که میگن میشه لطفاً بچه‌ی ما اینجا باشه. در حقیقت باور کنید خیلی وقتا ما 3-4 ساعت یک بچه رو اونجا داریم، در حالی که هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته.
خب فرصت خوب بچه رو نگه دارید، کار فرهنگیتون، ایده‌هاتون رو پیاده بکنید، چیزایی که آرزوتون بوده تو دانشگاه مختید، حالا میخواید با ذهنیت خودتون پرورش بدید.
چرا خوب شد این سوال کردن، یاد یه اتفاق چند روز پیش افتادم. چند روز پیش من توی همین جایی که در حقیقت حال نشسته بودم و منتظر بود یه پسر بچه‌ای که بخواد بره سر کلاس، بعد من مگرشون گفتم که اسمش رو صدا کنم، منتظر بود بره کلاس پیانو، گفتم عزیزم بذار من باب 4 گلستان برای تو یه متنی بخونم. جوانی بود خردمند که چه میدونم طبعی نافر داشت و همینطوری ادامه دادم. گفتم از این چی فهمیدی؟ گفت یه جوانی بوده طبع داشته. آخه اینجا این اتفاق میفته، من یعنی با یه بچه روبرو هم که هیچ درکی نداره، فکر کن تب رو ایشون تب میشنید، جوانو فهمیده بود و تب، هیچ چی دیگه از این
اصلا گوش آتن... نکرده بود،
نه اصلا نشنید بود تا حالا اصلا. فکر کنید کلاس دوم سوم راهنمایی در حقیقت سال من نمیدونم،
من میخواستم از شما
آمادگی نداره این جملات رو بشنوید، چون اونقدر چیزای دم دستی و زبان یومی چی بهش میگن محاوره زیاد شده، تو این ترانه ها آفتی شده دیگه، بلده بلده. چیزای خیلی زمینی و پس رو به راحتی آوردن تو ترانه های موسیقی و اینا زود حفظ میکنن. ولی
جناب مهدوی در کنار این، با توجه به اینکه شما خودتون هم در جریان بودین، صد دست خانم سماواتی هم در جریان جشنواره نوای خرم بودن، ما اینجا گفتگوی تلفنی داشتیم با هنرجویانی که سنای خیلی پایین داشتن و وقتی که باشون گفتگو میکردیم اکثر اینها از شهرستان ها بودن، انقدر با ادبیات خوب، و کلام خوب که من و آقای مهمان خوبمون باشون که گفتگو میکردن، انقدر ما متحیر شده بودیم از اینکه چه واژه ها رو و چقدر درست کنار هم میچینه و چقدر این شخصیت داره، هم خودش هم کلامش، که همینجا میگفتیم اینجاست که موسیقی تأثیرشو گذاشته، که هم رو شخصیت کلامیش و هم وقتی که آن چیزی که به زبان میاد نشونگر شخصیت ذاتی آن انسان هاست. این اتفاق هم میفته اگر یه مقدار خانواده هوشمندانه پیش برن، واقعا نسلی که داره میره جلو و میخواد این کشور رو اداره بکنه.
نکته اینجاست که خانواده هم خودشون آموزش ندیدن. چه انتظار میشه داشت از یه پدر مادری که بچهش آورده اونجا و میگه فقط اینو نگهداری کنید، محیط فرهنگیه، او چون خودش گذشته ای رو نداره و نمیدونه طبق چه فاکتورهایی باید انتخاب بکنه، نهایتا میاد تو اینترنت جستجو میکنه، از در همسایه میپرسه، بالاخره به نتیجه که درستی نمیرسه. مهم این که میذارش در اختیار خانم سماواتی.
بله.
شما اونجا چه فعالیتی رو انجام میدید؟
بله، توی آموزشگاه در واقع بچه ها با یک صدای دیگه آشنا میشن، بهتر اینو بگیم دیگه، چون که این بچه که سازو که تو صدا و سیما نشون ندادن، بهش توی تلویزیون ندیده و حالا بر طبق اون تجربه های شخصی خودش داره میاد، یعنی تو فضای خونه آشنا شده، محیط براش کاری نکرده، خب این بچه رو میسپرنش به من و میگن حالا به قول شما به عنوان مدیریت اونجا حالا چی کار میتونیم برای این بکنیم. یکی از کارهایی که ما میکنیم معرفی کارهای خوبه که قسمت اول خدمتون عرض کردم، قسمت بعدش اینه که مجبورش میکنیم که دست به خلق بزنه، نترسه، چون واقعیت اینه. الان حرفی که خانم وحیدی عزیز زدن درسته،
مجبورش میکنیم با راهکارهایی،
بله،
نه با فشار،
نه اصلا میگیم برو آهنگی که دوست داری رو سوز در بیا، این یعنی یه چیزی که تو حتی لذت هم
میبری، اجبار نیست.
خب نه، یه تکلیفه دیگه، ببین تکلیف موسیقی
متقاعدش میکنید، به این باور میرسونیدش که بیاد.
بله.
دست به خلاقیت.
بعضی وقتا هم خب حوصله ندارن واقعا این نسل، الان ایشون فرمودن، من کاملا باشون موافقم، من اگر دارم صحبت میکنم دارم راجع به بچه های این در حقیقت تهران و خیلی کم واقعا ما توی شهرستان، به نظر من
شهرستان بهتره،
من خیلی بهتره، بچه ها خصوصا من
نخبگان دارم هنوز شناسه نشد، حالا طریق این جشنواره این برنامه شاید اتفاق بیاد.
بله، بعد گوش خوب دارن اینا، خدا رو شکر که خانواده هایی دارن که موسیقی پاپ خیلی کم تر گوش میدن، مطالعه میکنن. خانم این بزرگ شده مثلا تو دست این آقا، تو دست پدرش،
بله،
دیوان حافظ دیده.
دقیقاً همینطوره.
به همین خاطر خب اون پدری که تو تهران فرصت نمیکنه، حالا نمیخوایم بگیم که همشون، ولی فرصت اینم نداره که بشینه که
باور کنید. خانم سماواتی یکی از همین الان به ذهنم رسید، هنرجو 14 سالش بود، بعد آقای دکتر جمالی پرسیدن که خب در کناری که داری سازو یاد میگیری، گفت من دارم تاریخ موسیقی رو میخونم. که واقعا این خودش خیلی ارزشمنده، این که پدر و مادر چطور هدایت کرده و درست گام به گام میره جلو، بعد خب بالاخره به یه هدف هم میرسه، به یه هدف نهایی که خب پایانش هم موفقیت آمیز خواهد بود. 100%.
بله، حتما همینطوره.
صحبتتون
تمام شد. اگر موافق باشی قدری موسیقی بشنویم با ادامه برنامه نیستان در خدمتتون خواهیم بود.
چه می نامی بیهوده چه مینالی، بیداد زمستان را در فصل گلم آن کود در کنج قفس افکن می برد زیادم کاش شبهای گلستان را.
ساعت 22:25 دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگ با برنامه زنده نیستان در خدمت شما هستیم. آواز بیات ترک رو از آلبوم چه آتش ها به آهنگسازی علی قمصری با شعری از عماد خراسانی با صدای همایون شجریان تقدیم شما شنوندگان هنردوست شد. در برنامه امشب نیستان درباره وضعیت آموزش موسیقی در کشور صحبت میکنیم و در خدمت خانم راضیه سماواتی، تحصیل کرده و کارشناس رشته موسیقی، فلسفه هنر و پژوهش هنر از دانشگاه هنر و مدرس موسیقی و تاریخ هنر هستیم و کارشناس امشب برنامه نیستان جناب آقای رضا مهدوی، پژوهشگر موسیقی و کارشناس موسیقی رسانه هستند. پیش از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم از شما هم پرسیدیم که به نظر شما برای آموزش موسیقی آیا محدودیت زمانی باید قائل شد یا خیر؟ 3558 سامانه پیام کوتاه برنامه نیستانه و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20 در خدمت آقای مهدوی هستیم.
بسیار خوب، بخوام ساعتی اگه موافقین مخاطب موسیقی رو بیایم اینجا بحث بکنیم که چه درصدی از این مخاطبان از آموزشکده ها هستن. آیا کسانی که میان علوم و فنون رو میآموزند اینها مروجان خوبی هستند که جامعه رو تحت تاثیر قرار بدن و مخاطبان خوبی بشن که به هر دلیلی یا انگیزه نه یا استعداد یا توانایی رو نمیخوان وارد مجموعه آموزشی خرد و کلان بشن اما گوشهاشون پذیرای فضاهای شنیداری خوب باشه، نه اون چیزی رو که امروز ما در عرصه موسیقی پاپ شاهد هستیم و یک جور فضای مسموم ایجاد شده که نه شعر، نه ترانه، نه موسیقی، نه تنظیم و نه نوع صداهایی که به وجود میاد که بعضا کامپیوتری هست و صداسازی هست گوشها رو به نوعی دچار خدشه کرده. همه اینها مخاطبن، مخاطب از نظر شمایی که مدیریت میکنید فضای آموزشی موسیقی رو چه نقطه اتکایی داره، چه دوردستی رو تصور داره برای خودش؟
در وهله اول اصلا لزومی نداره که حتما مخاطب آموزش موسیقی دیده باشه. ما خیلی وقتا مخاطبایی داریم که آموزش موسیقی ندیدن. من الان تو خانواده‌ام هست کسی که آموزش موسیقی ندیده ولی موسیقی خوب رو خیلی خوب میشناسه و به شدت میتونه خودش رو از معرض موسیقی های بد دور میکنه. این توانایی رو داره و حتما لزومی نداره که آموزش دیده باشه، ولی آموزش یه قسمتش اینه که من بیام اون تیست شما رو پرورش بدم. شما به شخص ممکن یه سری غذاها رو نخوری، یه سری غذاها رو میخوری، ولی وقتی میرید بیرون از بیلبوردهای توی اتوبان گرفته تا هر جایی که فکر کنید شما در معرض این هستین که این کنسرت فلان، این کنسرت بهمان، هیچ وقت برای شما نوشته نمیشه که این کنسرت درجهش چنده. من به عنوان مخاطب تیستی ندارم که شما وقتی من این کتابو میگیرم دستم میبینم نوشته این کتاب برای گروه الف و ب، میگم ای خب من سنم که جیم و داله پس نباید بخونمش. یعنی من وقتی تیست داشته باشم توی هنر، توی موسیقی، پس بنابراین هر کنسرتی رو نمیرم. من مخاطبی هستم که پرورش یافتم، خودم رو پرورش دادم. من واقعا این همیشه تو ذهنم بوده ای کاش که کنسرت درجه داشت. آقای فلانی که داره کنسرت میده توی برج میلاد این همه آدم میره، واقعیت اینه که از نظر من ایشون درجه کنسرتش داله. حالا شما بگو 20,000 نفر میرن، اصلا 100,000 نفر میرن، ولی واقعیت اینه که اگر دال باشه
استقبال نشانه کیفیت
نیست. اگر قرار باشه ارشاد به فرض میگه به 4 نفر کارشناس مثل من شما بگی شما بیاین کنسرت رو درجه گذاری کن، ما بگیم داله و ایشون حق نداره برای 40,000 تومان بلیت بفروشه، خب معلومه که اون شرکت دیگه اسپانسر اینا نمیشن. پس انتش مخاطب با یه چیزی هم در حقیقت توی تهران، من بیشتر چون تو تهران زندگی میکنم میتونم مثال از اینجا بیارم. ما یه تعداد کنسرت بروی حرفه‌ای پیدا کردیم، یه تعداد تئاتر بروی حرفه‌ای، سینما بروی حرفه‌ای، اینا تیستی ندارن. واقعیت اینه که اونی که میره امشب کنسرت مثلا همایون شجریان فردا میره کنسرت بهنام بانی، من نمیگم این خوبه اون